أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض سلام و ادب و احترام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، و شکر و سپاس خداوند کریم جمیل رو که بر ما این توفیق رو کماکان به رفاقت نشانده است که در محضر شما به گفتگوهایی بنشینیم حول و حوش فرهنگ سید الشهدا سلام الله علیه. چنان که بنده و عرائزم رو در حافظه خودتون قرار داده اید، نشست قبلی که محضر شما نشسته بودیم روی این محور کلی قدری گپ و گفت کردیم که سوال کردن و خوب سوال کردن و سوال خوب کردن در فرهنگ دینی ما یک مسئله بسیار جدی بنیادی است. سوال‌های خوب توسط خود دین به ما معرفی شده و جواب‌های خوب برای سوال‌های خوب هم ما در نشست قبل یکی از این سوال‌های خوب رو از میان انواع و اصناف سوالات نیکویی که در انبان روایات ما موجود هست انتخاب کردیم، که گمان میکردیم قدری تناسب وسیق ارگانیکی با مخاطبان عزیزمون میتونه داشته باشه، و تلاش کردیم در حد بضاعت مزجات عقلی و علمی خودمون و همچنین مجال اندک وقتی خودمون قدری او رو باز کنیم و از لاه پنهانش رو با هم بکاویم و آروم آروم به پاسخش برسیم. خاطرتون هست که سوال این بود که اگر من و شما قرار باشه از هم بپرسیم که در میان ما مذهبیان، گفتیم مذهبی یعنی در تعریف الان ما کسی که به موجودی به نام امام عصر سلام الله علیه معتقد است و زندگی می کند با امام علیه السلام، در میان ما که به امام زمان سلام الله علیه همه معتقدیم و این بالاترین معنای دینداری من به شماست، در میان ما در چشم امام زمان بهترین کس چه کسی است؟ این سوال اصلی ما بود. اگر قرار باشد خط کشی رو، سنجی رو، میزانی رو به نام میزان و خط کش مهدوی قرار بدیم و خودمون رو بر اون اساس وزن کنیم و قد و قوارمون رو بسنجیم، کدوم یکی از ماها بیشتر در چشم امام زمان جا داره؟ این سوال هستی ما. گفتیم که نیاز نیست خیلی خودمون رو خسته کنیم و عقلمون رو هم بریزیم و ببینیم که این سوال پاسخش چیست. چرا؟ چون در زمانهای قبل جد این امام زمان علیه السلام که نامش رسول خداست، او خودش مسلمانان رو جمع کرده است و هم این سوال را به آنها به عنوان آزمونک کویز داده است و فی مجلس جوابش رو هم به آنها داده است. گفتیم که پیامبر خدا در یک زمانی مردمان رو جمع کرد و جالب است بدانید که آن جمع بیشتر جمع والدین بودند و از آنها پرسید به نظر شما بهترین شما به چشم من پیامبر کیه؟ منی که معلم دین شما هستم، پیامبر شما هستم. خب هر کی جوابی داد، همونطور که ممکن بود ما هم هر کدوم جوابی بدیم دیگه، به اقتضای فهممون و عقلمون و علقمون و سلیقمون و ذائقمون. خب هر کی چیزی رو پیامبر فرمود نه و نه و نه آخورتون بفرمایید. این خب بحثای نشست قبل، پیامبر خدا یک فرمایشی رو فرمود که ما هممون بر سفره این فرمایش این چند شب میخواییم فرود بیاییم و سعی کنیم بفهمیم فرمایش رسول خدا رو. حضرت فرمود نه این نیست، خوبه راست میگه نماز خوندن و زیاد نماز خوندن و مقید بودن به مستحبات خیلی خوبه، اما این بهترین نیست. راست میگه شرکت در جنگ ها در کنار پیغمبر خوبه، اما این همش نیست. راست میگه کافل ایتام بودن و ساپورت ایتام و مسائل مالی اونها خیلی خوبه، اما این بهترین نیست. از خودتون بفرمایید، فرمود بهترین شما بهترین شماست واسه خانوادش. خیرکم خیرکم لأهلهی و انا خیرکم لأهلی، و منم بهترین شما واسه خانوادم. ما با هم قرار گذاشتیم که اگر این گونه است که پیغمبر خدا بهترین انسان رو بهترین آدم میدونه واسه خانوادش، یعنی بهترین شوهر واسه خانومش، بهترین خانوم واسه شوهرش، بهترین پدر واسه بچه هاش، بهترین مامان واسه بچه هاش، بهترین بچه واسه پدر مادرش، ما بیایم قدری جلساتمون رو متمرکز رو این خیر پژوهی کنیم که اصلا خیر یعنی چی؟ که حالا فرمود بهترین شما، به یعنی چی؟ که حالا فرمود بهترین شما، ما قبل داریم به پژوهی میکنیم با هم دیگه توی این جلسات. گفتیم که اولین ملاک و پارامتر خیر و بهترین در نگاه همون پیامبر، در نگاه همین امام زمان، یه سری فاکتورهای اخلاقی رفتاری است که من باید در وجود خودم و خونه خودم و لونه خودم بگردم ببینم این فاکتورها وجود داره یک، و اگر وجود داره میزانش چقدر دو. ممکنه خدای نکرده زبونم لال اصلا نباشه، که اگر نباشه مصیبت ما اعظم ها، و اگر هست سؤال دوم هست چه سطحی داره، لولش چقدر، مستواش چقدر. چون فرمود خیرکم، اصطلاحا پیغمبر داره مقایسه میکنه، صفت تفضیل برترین شما، خوبترین شما. تو طلبگی ما بهش میگیم مقول به تشکیک، یعنی دارای پله 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 است، تاتی تاتی تاتیه. ممکنه یکی دو باشه، یکی دوازده باشه، یکی بیست باشه. اصلش اگه باشه بعد میپرسیم چقدر هست، پس اگه چقدر هست قابل رشد هم هست. گفتیم اولین فاکتور وقتی در متون دینی میگردیم میبینیم که فاکتوریست تحت عنوان کرامت. یه خانواده خوب و یه انسان خوب تو نگاه پیغمبر خدا کسیست که با فاکتور کرامت برخورد میکنه. خودش انسان کریمیست، خودش انسان کلیمه است، و رفتارش رفتار با کرامت است. باید تیک کردیم یادون باشه وقتی بگه کرامت و کریم اصلا معنای فارسی نکنیم این کلمه رو. کریم و کرامت در عربی یه معنا داره، در پارسی معنای دیگری داره. در پارسی کریم و کرامت به معنای بخشنده و بخشندگی است، و بخشنده و بخشندگی یه مصداق کرامت و کریمه، نه همه معناش. مثال بزنم که واضح تر چی میخوام بگم. من الان از آقایان عزیز که خدمتشون هستم راحت‌تر میتونم سوال کنم، سوال نمی‌کنم. اگر گفتم بخوام سوال کنم که بفرمایید معنای عبرت یعنی چی، شما بلافاصله میگید معنای عبرت یعنی چی؟ پند، اندرز، موعظه. چرا؟ چون عبرت رو میاد فارسی معنا میکنید. با اینکه کی گفته معنای عبرت پند و اندرز و موعظه است؟ کی گفته معنای کرامت بخشندگیه؟ یکی از معانی عبرت بلکه یکی از مصادیق عبرت پند و اندرزه. مثال بزنم برای که ما بتونیم معنی لغت عربی رو پیدا کنیم، یکی از کارامون پیدا کردن فک و فامیلش، بهش میگیم مشتقات. مشتقات فک و فامیل عبرت رو با هم پیدا کنیم، عبرت و عبرت و عابر و عبور و تعبیر و معبر و عبارت. بازم مثلا این فامیل های اصلیش نبود. تو تمام اینا شما پیگیری کنید. مثلا من میگم رفتم خدمت یه آقایی اسمش چیه؟ معبر. واسه چی؟ تعبیر خواب. چیکار میکنه آقای معبر؟ من تو خواب دیدم یه اسبی اومده کنار خونم، میرم پیش این آقای معبر میگم ما معنا حاضر رویا، یعنی چی این که کنار خونم یه اسبی اومد؟ اون معبر منو عبور میده از خوابم و از اسبم به حقیقتم و به یه معنای جدید. مثلا میگه انشاءالله خدای سعادتی نصیبه میکنه. سعادت رو چه به اسب؟ میگه منی که معبرم میدونم یعنی چه به اسب. کار معبر چیه؟ عبور دادن. تعبیر یعنی چی؟ رد کردن. معبر یعنی کجا؟ یعنی پیاده رو جایی که من و شما رد میشیم. تو معبر کی رد میشه؟ عابر که عبور میکنه. این کلماتی که الان من دارم به کار میبرم بهش میفرمایید چی؟ عبارت. عبارت کارش چیه؟ یه معنایی تو دل من هست، من رو کلماتم سوار میکنم، ردش میکنم به سمت ذهن و جان شریف شما. عبرت یعنی چی؟ انا قتیل العبرات. عبرت یعنی عشق. عشق یه قطره است، یه نداست. ندا تو عربی خیلی اسم قشنگی است. روی کشور ما هم بعد از خانم هایست نشون نداست. ندا یک کلمه زیبای عربی معنوی است. ندا یعنی شبنم، عشق شبنم. کتابی داریم نام قطر و ندا، قطرات شبنم. عشق کارش چیه؟ من تو دلم یه غمی دارم یا تو دلم یه فرحی دارم، این قطره منو لو میده که من یا محزونم یا فرحناک. خب پس تمام این شکل فامیل عبرت معناشون عبور دادن و رد کردنه. حالا معنا کنید عبرت یعنی چی؟ میگیم از تاریخ عبرت بگیر، از قضیه شمر عبرت بگیر. عبرت یعنی چی؟ عبرت یعنی این که شما ماجرای تاریخ سال 61 هجری رو میخونید، اما تو سال 61 میخکوب نمیشید، از سال 61 عبور میکنید. حالا بگید چه ربطی داره عبرت به درس و پند و اندرس؟ میگم وقتی عبور میکنم درس و پند و اندرس هم بس معنای عبرت یکی از مصادیقش درس و پند و اندرس، خودش به معنی عبور دادن و رد کردنه. بخشندگی یکی از مصادیق کرامته، نه تمام معنای کرامت. گفتیم کرامت رو اگه بخوایم درست معنا کنیم، به زبان فارسی معادل یابی کنیم، کرامت یعنی آقایی و خانومی، و کریم یعنی آقا و کریمه یعنی خانوم. فتوت در فرهنگ عربی بسیار معادل کرامته، فتا بسیار معادل کریمه. جبرئیلی که از قشنگترین جملاتی که در زندگیش گفته همین سخنه. امر الهی است، وحیه، اما نه از اون وحی‌هایی که در قرآن قرار بگیره. در جنگ احد جبرئیل چه فرمود؟ لا فتا الا علی. در عربی چی میگیم؟ میگیم این لا چجور لایه یه تو میاد تو دوم را همه کنیم لایه نفی جنس. لا فتا، توی عالم هیچ فتایی نیست الا علی. فتا یعنی چی؟ جوان مرد. یه روز امام صادق علیه السلام یک کویز برگزار کرد، فرمود فتا یعنی چی؟ گفتن جوان مرد. امام پرسید که اصحاب کهف چند سالشون بود؟ گفتن همشون پیر بودن. فرمود پس چرا تو قرآن خدا به اصحاب کهف میگه فتا؟ اگه جوان مرده و اونا پیرن، چرا خدای متعال به اصحاب کهف میگه فتا؟ گفتن خودتون بفرمایید. حضرت فرمود که جوان مرد به تعبیر ما یعنی رنج سنی نیست. انهم فتا به فتوت ایمانهم، یعنی اونا زنده و جوانن، نه جوان سنی، جوان ایمانی. اگر بر اساس خطکش امام صادق اگر کسی سنش کم باشه ایمان نداشته باشه پیره، اگر کسی سنش بالا باشه مؤمن باشه جوانه. این یک درس مهمی است که چرا هیچگاه در جنت در بهشت انسان پیر وجود نداره. چون بهشت محل چیه؟ دارالمؤمنین. و ایمان هیچگاه با پیری تناسبی نداره. حبیب ابن مظاهر جوانترین صحابی معرکی سید الشهدا بود، چون مؤمنترین بود به سید الشهدا. درسته به لحاظ شناسنامه خیلی شمفور کرده بود، اما به لحاظ قلبی بسیار جوان و بسیار مؤمن و پارسا. فتوت و کرامت به معنای آقایی است، به معنای آقایی است. اینو قطعی با هم بحث کردیم در گفت‌های آخر جلسه. که خب برخی از بزرگواران نکاتی رو مطرح میکردن، مطلبی رو یکی از بانوان فقیه جلسان رو فرمودن که چه فرقیست بین کرامت یک خانواده و خودشیفتگی یک خانواده. یک مرز مهمه. ممکنه من بخوام خانواده کریمی داشته باشم، اما یه پیچ و اشتباهی بپیچم و به جای کرامت از خودشیفتگی و غرور سر در بیارم. این بحث بسیار مهمیست دوستان گرامی. گاهی وقت من میخوام انسان متواضعی باشم، کمرو میشم. گاهی وقت میخوام انسان باحیایی باشم، خجول میشم. خجالت صفت رذیله است، حیا صفت حمیده است، تواضع صفت حمیده است، خجالت صفت رذیله است. ما تو بحث‌های اخلاقی خیلی باید مراقب اعتدال باشیم، نه این طرف نه اون طرف نیفتیم. سوال بسیار سوال عمیق و دقیقی است. چه فرقیه بین اینکه یه خانواده‌ای برای خودش کارت پستال پست می‌کنه، از خود متشکره، از بالا به دیگران نگاه می‌کنه، دیگران رو چندان به حساب ایمانی حتی نمیاره و فکر می‌کنه کرامت داره؟ مرزش چیه؟ ما از چه تمییزی برای تفکیک این دو قصه استفاده کنیم؟ من یک مثال روانشناسی میزنم تا این موضوع قدری باز شه. اولا توصیه میکنم که حتما این کتاب رو بخوانید و البته میدونم خیلی از جمعمون این کتاب رو خوانید. یک قربی نوشته، کتاب بسیار خوبی هم هست، نویسندش آقای تام هریس. اسم اصلی کتاب به زبان انگلیسی هست I am okay، من خوبم. به فارسی ترجمه شده به عنوان ماندن در وضعیت آخر. خیلی کتاب خواندنیست، بخصوص برای جوانان. در واقع یه جور خودشناسی تقسیم بندی میکنه، میگه ببینید ما تو عالم چهار دسته انسان داریم، در اجتماع ما چهار دسته انسان داریم. انسانهایی که اعتقادشون اینه، میگن من خوبم، مردمم خوبم، I'm okay you are okay. دو، انسان‌هایی که میگن من خوبم، من یعنی ما، خانواده‌ام، فک و فامیلم، گروه من، جناح من، من خوبم، دیگران بدن، I'm okay you are not okay. دسته‌ای که میگن من بدم، بقیه خوبن، I'm not okay you are okay. دسته چهارم میگن هم من بدم هم بقیه بدم، I'm not okay you are okay. اینا چهار صنف انسان توی عالم هست. ما هم توی این جمع هستیم، بخواییم یا نخواییم یک از این چهارتایی. البته به از اوقات ملتمه اینه، توی برخی از رفتارها دویی، توی برخی از رفتارها یک بر بشونه در واقع تیپهای کامپلکس. خیلی این موضوع تو این چهار دسته خودشو نشون میده که فرق کرامت با خودشیفتگی کدومی که از این هست. خانواده کریم خانواده ایست که هم خود رو خوب میدونه، هم جامعه و مردم رو خوب میتونه. کریم موجودی نیست که خود رو از دیگران برتر میدونه. غرور تو خانواده که وجود داشته باشه، الارما و نشونه های اینه که داریم متشکل از خیشتن خیش میشه. عدم ارتباط با مردم، بالاتر دیدن سطح، حتی در بیان ما مذهبی آقل این موضوع وجود داره، هر این موضوع وجود داره که ممکنه من یه کوچولو چهار تا جلسه رفتنم، چهار تا درس خوندنم، چهار تا کلاس رفتنم، چهار تا جزوه خوندنم، چهار تا جشن گرفتنم، چهار تا چراغ بستنم، بیشتر که بشه نسبت به اونی که چراغ رو نبسته و جزوه رو نخونده و کلاس رو نرفته و فلان فلان فلان، یه احساس خود برتری داشته باشه. گمان کنم دعای من زودتر به اجابت خدای متعال خواهد. تصور کنم خدای متعال برای من حساب بیشتری باز خواهد کرد. یه زمانی توفیق داشته باشیم در تولد حضرت رضا سلام الله علیه با هم صحبت کنیم، یا در توفیق هم نداشتم من خدمتون برسم خودتون این کار رو بکنیم. حضرت رضا سلام الله علیه دلائل بلاشه نشانه های انسان عاقل رو 10 تا آیتم شمرده. میدونیم من امام رضا کیو عاقل میدونم؟ کسی که این 10 تا نشانه توش باشه. خیلی خوندنیه، خیلی خوندنیه این 10 تا. یکیش اینه کسی که با هر که برخورد میکند هرگز خود را او را از خود پایین‌تر نگه دارد. این ملاک عقد و فرهنگ رضوی است. تعبیر حضرت منه با هر کی، حتی تو خانواده شیعه منظورم، تو خانواده شیعه با هر کی برخورد میکنه، گمان تعبیر علی بن موسی نیست که یعتقدو، معتقد نباشه، لا یظنو، گمان نداره که من از او برترم، من از او بالاترم. خودشیفتگی یعنی خودی که میگه من خوبم دیگران بدند. حالا این بدی ممکنه باز مقاله به تشکیش باشه، این مرز. بهترین خانواده چه خانواده ایست؟ همونطوری که عرض کردم، او هم خود رو محترم بداند هم دیگران، هم خود رو مؤمن بدارد هم دیگران رو مؤمن بدارد. در نهج البلاغه در بخش سومش که اصطلاحا به اون میگوییم کلمات قصار، حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه یک جمله دو کلمه ای دارد، دو کلمه است فقط. با آدم ها با حسن زن برخورد کن، اگر در ارتباط خلافش ثابت شد دشمن کن، دشمنی کن باش. فرماش امیر المؤمنین با انسان ها که خواستی برخورد کنی، اصل و بذار بر سلامت و صحت انسان ها. تو خانواده شیعه من اصرار میکنم این احادیث اخلاقی ناظر به بحث ایمانه و حوزه مؤمن در فرهنگ شیعه فقط شیعه ایران بلا غیره، اونا تو حوزه اسلام بحث میشن، تو حوزه انسان بحث میشن. ما صرف ما چهار لول و سر در قرآن انسان ها رو تقسیم بندی خدا میکنه، حوزه انسان ها، حوزه اسلام، حوزه ایمان، حوزه کسی میگه چهارمش چیه؟ یکی انسان‌ها داریم، یکی مسلمین داریم، یکی مؤمنین داریم، یکی داریم محسنین. تمام فرمایش‌های خدای متعال یا ناظر به انسان‌هاست، یا ناظر به مسلمانان است، یا ناظر به مؤمنان است، یا ناظر به محسنان است. ما باید تکلیف اینو مشخص کنیم که این حکم انسانیه یا حکم اسلامیه یا حکم ایمانیه یا حکم احسانیه. هر کدومش با هم لبلش فرق می‌کنه. این بحثی که الان داریم با هم انجام میدیم ناظر به سطح ایمانی است، ناظر به سطح ایمانی است. فرمود با انسان‌ها که برخورد می‌کنی، انسان‌های ایمانی، از علی‌الرومی فرمود اول باشون با حسن زن برخورد کن، اگه خلافش ثابت شد دشمن باش. سید رضی که این جمله رو برای من به شما گزارش می‌کنه، در زیر این جمله نوشته مأمون عباسی هم این سخن رو شنیده بود، گفته بود که اگر علی ابن ابی طالب گوینده این سخن نبود من برعکس میگفتم، میگفتم نخیر، اول با نگاه بدبینی با مردم برخورد کن، اگه خلافش ثابت شد دوستی کن. دقیقا عکس سخن علی رو بود. دوباره سید علی سر و کله علمیش پیدا میشه، فرماید هم سخن امیرالمؤمنین درسته، هم سخن مأمون درسته. بستگی به جامعه داره. جامعه ای که امیرالمؤمنین حاکمشه و همه چی بر اساس صداقت و عدالت و صلاحیت، خب معلومه آدم از تو باید بر این بذاره که انسان ها همه سالمند، همه دقیقند، همه رقیقند، مگه خلافی ثابت بشه. اما جامعه ای جنابالی که اسم مأمون عباسی است حاکمی، خب بله درسته، ما باید اصل بذاریم بر خراب بودن انسان ها، چون الناس و علی دین ملوکهم. خیلی فرمایش دقیقی سید فرموده اینجا. پس فرق این موضوع با آن موضوع چی بود؟ خودشیفتگی و غرور توی یه خانواده به معنای اینکه این خانواده دور خودش پیله بسته، فقط خودش رو قبول داره. این بحث اینقدر مهمه که من دلم نمیاد رها کنم این قصه رو. باز هم یک موضوع مهم رو عرض کنم خدمت شما. این عرضی که میخوام میکنم، من معتقدم برای ما اهالی سرزمین و جزیره ایمان این آب یک امر حیاتی است. در کتاب شریف کافی که یکی از معتبرترین کتابهای حدیثی ما شیعیان است، یک فصلی قرار داده شده که من این فصل رو با دوستانم که مرتبطم زیاد گفتگو کردم، چون معتقدم آب حیات است، دائم باید پشتوانه کرد. اسم این فصل است باب و درجات ایمان. آقای هزار بدون تو شهری که زندگی میکنی مردم اطراف سطح ایمانیشون متفاوت، درجات ایمان مؤمنین اطرافت همه ایمانشون یه اندازه نیست، یه حد نیست. تو در شهر متفاوتان زندگی میکنی نه در شهر یکسانا. پس وقتی که در شهر متفاوتان زندگی میکنی باید با متفاوتان چه برخورد کنی؟ متفاوت. حالا از این کلمه متفاوت یک دنیا بحث باز میشه. در روانشناسی به تفاوت رفتاری میگن چی؟ میگن باید مهارت زندگی داشته باشی که هم بتونی تو کوهستان برونی، هم تو سربالایی، هم تو سرازیری، هم برفستان، هم یخستان، هم سرستان. به این میگیم مهارت‌های رانندگی. وقتی من در شهر متفاوتان زندگی میکنم، وقتی میگیم شهر، ممکن این شهر کجا باشه؟ خونه من که منم هستم و همسرم هست و فرزندانم هستن و همه مؤمنیم با ستون ایمانی متفاوت. لزوماً اونجوری که من هستم بچه‌م ممکنه نباشه، چون سن او فرق میکنه، جنس او فرق میکنه، فهم او فرق میکنه. به مثال واضحش، شما با فرزندان به خانوادتون مشرف میشید، مشهد حرم حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله. شما وقتی تنها مشرف میشید، کوچکترین زیارت نامه‌ای که میخونید زیارت جامعه کبیر است، شما یه خانم، شما یه آقا. اما وقتی با کودکتون مشرف شدید چی؟ بلندترین زیارت نامه‌ای که میخونید باید زیارت نامه امین الله باشه. بچه من حرم مطهر به سطوح نیاردش، چون من با یک کسی دارم میرم حرم دارای سطح ایمانی متفاوت. و وقتی سطح ایمانی متفاوته کی باید تنزل کنه؟ اونی که بالاتره. من که اونو نمیتونم بکشم قد بکشه قد و قواره من شه، من میتونم بشینم که. بعد ببینید فرمایش رسول خدا چی؟ من کان عنده سبی فلیتصاب له. کسی که کودکی در کنارشه او باید کودکی کنه، چون سر و کار تو با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید الامر باید گشاد. نه اینکه خوبه به گشایی، بدک نیست، باید گشاد. ممکنه من مادر نمازهای بسیار دقیقی بخونم اول وقت با مستحبات با نوافل، درست همین رو کپی پیست کنم تو دخترم همین توقع رو؟ قطعا نه، قطعا نه. مگه من که سنش بودم نمازم اینجوری شد؟ قطعا نه. من از نردبون اومدم بالا یکی پس از دیگری، بذارم از نردبون بیاد بالا پس از یکی دیگری. دین این رو به رسمیت شناخته، تفاوت رفتار ایمانی رو، که از اشکالاتی که ما خودمون به خودمون بگیریم دیگه، از کارش هم نمیشه کرد. اشکال میگیرم جوابی واسش ندارم، اشکال میگیرم. این که مثلا ما در یه جلسه خدمت شما هستیم، یه ساعت مشخص با رنج سنی متفاوت تمام یه جا میشیم. فرض کنیم به عنوان مثال قرار باشه این جلسه رو گروه سنی زیر 12 سال برگزار کنند، سخنران 12 ساله باشه، موضوع بحث زیر 12 سال باشه، صاحب البیت آقای 12 ساله باشه، نوع پذیرایی زائقه 12 ساله ها باشه، ما سنی هم تو شرکت کنیم. تصور بکنید چی میشه؟ همین تصور الان معکوس انجام بدید. یعنی ما روزه و جشن و جلسه که میگیم بر اساس کی میگیم؟ گروه سنی متوسط خودمون دیگه. سخنران موضوع بحثش اینه، نوع جلسه اینه. البته هستن دوستانی که میشکنن برخی از این کارها رو و جلسات متفاوت به لحاظ سنی برده. تو میگم این رعایت سطوح ایمانی بسیار بسیار مهمه. در کتاب شریف کافی اصلا یه بابی هست تحت عنوان درجات ایمان. یه حدیث بلند داره، 3 صفحه است، نمیخوام بخونم نگران نباشید. این حدیث بیان یک قصه حضرت ابو عبدالله امام صادقه که دقیقاً به من بفهماند اوریان صریح که منظورم از درجات ما چیه. با طرف میگفت که تو این قصه است، من خادم امام صادق بودم تو مدینه، حضرت به من فرمود که فلانی یک مأموریتی برات دارم. کجا؟ یا ابن رسول الله، یه شهری تو عراق نزد به نام هیره. هیره، هیره هیچ وقت شهر خیلی مذهبی نبود، توش گروه های فکری مختلف بودن و معمولا یه تفریحگاه هیره. اولا امام صادق اونجا چی کار داشته؟ خودش بحث که مأموریت اونجا فرستاده، من چه میدونم حضرت چی کار داشته اونجا. طرف اون میفرسته هیره واسه مأموریت، خب تو هیره ما این سری شیعه داریم، شیعیان مدینه کنار امام صادق من قطعا متفاوتن با شیعیان هیرهی که شهر تفرج و تفریحه. این بنده خدا میره هیره و برمیگرده مأموریت رو انجام میده، بعد امام صادق میبینن که ایشون یه قرده لبوی اونجای آویزون و دیپرشن گرفته و افسرده است و تو لکه و بزن ها چته میگه آقا اصلا خورد از دست کی؟ شیعیان هیره. واسه چی؟ امام صادق راحت میپرسی، تبکه خیلی میجوشه، واسه چی؟ جر جواب امام میبیند که انهم لا یعتقدون ما نعتقد، مثل ما نبودن شیعیان اونجا، رفتارشون مثل ما نبود. بعد امام یه سوال میکنه، میپرسه یتولونا، به ما اعتقاد داشتن؟ میگه بله. یتولونا، به ما اهل بیت اعتقاد داشتن؟ میفرماید بله، به شما اعتقاد داشتن، اما مثل ما شیعیان نبود سطح رفتاریشون. انا نبرق منهم، ازشون متنفرم. اون صحابی میگه، حضرت می فرمید که یتولونا و انتم تبرعون منهم. این سوال، سوال چیه اسمش؟ استنکاری، نه استفهامی میگه بله یا نه خیر. یتولونا و انتم تبرعون منهم، به ما اعتقاد دارن، تو میگه همشون متنفرم، این کار بیجایی میکنی. بعد حضرت جواب نقضی بده به ایشون میده، میفرماید ما اهل بیت هم سطح ایمانی داریم که حضرت عالی نداریم، اجازه میدیم ما هم از تو متنفر باشیم؟ میگه نه. حضرت شروع میکنه به شمردن سطح ایمان، میفرماید سطح ایمان 7 دست است. اونی که سطح 2 ایمانه، سطح 1 ایمان ما داریم، فرمایش اون بانوی فاضل رو عرض میکنیم، اونی که سطح 2 ایمانه، سطح 1 ایمان رو کوچیک نبینه. اینقدر این موضوع مهمه که حضرت نفر بود بسته لخته میشموره یکی یکی. اونی که سطح 3 ایمانه، سطح 2 رو کوچیک نگیره، اونی که 4 3، اونی که 5 4، اونی که 6 5، اونی که 7 6، دونه دونه میشموره. بعد حضرت یه قصه برات بگم. در زمان پیغمبر خدا یک مسلمان توی منطقه مسیحی بود، با یه مسیحی رفیق شد، دوست شد، روی او کار تبلیغی انجام داد، اسلام رو براش خوشگل معرفی کرد، اون طفلی مسیحی مسلمان شد. این قصه رو کی داره تعریف میکنه؟ امام صادق. اون ماجرای لبولونچه آبیزون بودن اون صحابی میره رفته، میفرماید این مسیحی رو مسلمان کرد. صبح اولین روزی که این نوزاد مسیحی، نوزاد بود دیگه، اولین روز زایش مسلمانیش، این نوزاد مسلمان، این آقای مسیحی رفت در خونه این آقا، این آقای مسلمان در خونه این آقای مسیحی شب قبل در زد، تب صبح کلی سر. این تپی سرش از پنجره آورد بیرون، گفت جانم، گفت شال و کلاه کن بریم مسجد نماز رو. آه نماز رو باشه. تپی شال و کلاه کرد و اومد پایین در مسجد نماز روز اول. امام صادق می‌فرماید رفتن پیش نماز صبح خوندن، پیش نیاز پاس شد، نماز صبح هم خوندن. تپی اومد بره، گفت وایسا تقریبات صبح، آن چرا تقریبات صبح بود، اومد بره، فقط ببین روز کوتاست، سب کن تو مسجد مفاتی رو، بقیه کار رو انجام میدیم، مفاتی نبرد اون موقع انجام میدیم، ظهر نماز ظهر رو عصر هم میخونیم، بعد یه بار میریم انشالله کنیم. این تپی رو در وایسی وایسا. امام صادق میفرماید فصل یا ما شاء الله، تا شد نماز خوندن، تا شد نماز خوندن. اومد دوباره عصر، گفت ببین چیزی تا مغرب عشا نمونه، بمون نقل اشان رو میخونید بعد میری میخونه. این تپیو تا اشان نگه داشت تو مسجد نماز خونده کلمه یت بله امنیت برگشت خونه، برگشت خونه خورده خاکشی. امام صادق فرمود فردا صبح دوباره در خونش درست جانم شارو کلاه کن بریم نماز. امام صادق فرمود سرش از پنجره آورد بیرون گفت که برو واسه دینت یه آدم بیکارتر از من پیدا کن، من زندگی دارم. این جمله آخر خیلی تند. امام صادق فرمود ادخله فی شیء اخرجه منه، یعنی چی شد؟ دوباره مسیحیش کرد، انداختش تو چیزی که دوباره خودش خارجش کرده بود. ادخله فی شیء اخرجه منه. رفقایی که اطلاعات فقهی دارن میفهمن الان چه برای سر این تفریه اومده. قبلن اهل کتاب بود، الان سنوخت. ادخله فی شیء اخرجه منه. ما هم باور کنید خیلی ها امثال من تو خونمون از این دراز زدیم شال و کلاه کن. شال و کلاه نکردی؟ پس چرا شال و کلاه اینگونه است؟ سپس عدم رعایت سطوح ایمانی بسیار بسیار نکته مهمی است. ما در دینمون یه چیزی داریم، این موضوع رو خیلی خوبی زمان از روحانی عزیز بخواید یه دقیقه دربارش با شما صحبت کنیم، با شما یعنی با جامعه مذهبی ما. تو دین بهش میگن منطقه الفراق، یعنی چی؟ مناطق آزاد، نه کیش و قش. منطقه الفراق. بعد حدیث زیرش چقدر قشنگه، ان الله يحب ان يؤخذ بالرخص بي. چقدر این حدیث لذیذ. ان الله يحب ان يؤخذ بالرخص بي كما يحب ان يؤخذ بالعزائم. خدا دوست داره همون جایی که خدا فرموده آزاد همونجور احترام بهش بذاری مثل اون جایی که فرموده قرمز. عزائم یعنی اهم داره، نهی داره، بکن، نکن، جائز، منهی. چطور دوست داره اینجاها رو خوب بهش بچسبیم؟ دوست داره اونجایی که فرموده آزاد، آزاد. من حرف بزنم بعد گریبان من رو نگیرید، توضیح میدم بعد با هم شهادتینم میگم و اشهد ان لا اله الا الله. وقتی خدای متعال برای خواندن نماز یه پرانتز باز کرده، یه پرانتز بسته، با اینکه باور کنید خوندم گاه و بیگاه سباب اول وقت نمازو بیش از حد کاتولیک‌تر از پاپ نشم، ممنونه دخترم هم که نمازشو میخونه. آفرین بعد تو که نمازتو میخونه چارونی میخونه ایشتاقه یه باشه زودتر هم میخونه. اگه نمازشو نیم ساعت مونده به قروب آفتاب خون، اون نماز خونده یا نخونده؟ خدا فرموده بود این ساعت میتونی بخونی یا نفرمود؟ خب خونده نمازشو. چرا مقایسش میکنم با من حاج آقا که الان تمام تلاشم اینه که قبل نماز ظهر الحمدلله خدا بهم توفیق داده سجاده بندازم، تعقیبات میکنم، کار مختلفم. من او باید مثل من باشه و مگر من سن او بودم مثل خودم بودم الان؟ قطعا نبودم. اجازه بدین دین واسهش لذیذ باشه. به امام باقرمون عرض کردم که یبن رسول الله میشه تعریف کنی دین یعنی چی؟ فرمود حل دین الا الحب. در برخی از احادیث بل بغض. دین مگه چیزی جز دوست داشتن؟ احکام رو برای خودمون سخت نگیریم. پیغمبر خدا وقتی تشریف آوردن فرمودن که حالا تو اصفهان شما به گز مثال میشه زد، من که قمم به سوهان مثال میزنیم. یه سری جنس های لوگو های خاص دارن، میگن اینو با غیر این برند و این علامت نخری، تقلبیه. با پیامبر خدا که دینشو عرضه کرد فرمود رو سوهان من، رو گز من یک لوگوی وجود داره، دین منو غیر از این لوگو نگیرید. دین من نیست، دین داعشیه. اون لوگو چیه؟ اوتیتون به شریحتن سهلتن سمحتن. این سوهان پیغمبره، این حلوای پیغمبره. آقا بله خیلی خوبه من مقیده به نماز اول وقت باشم، خیلی خوبه رفقا. امام زمانم قطعا نمازشو اول وقت میخونم، مطمئنم. اما اگر نتونستم از مدرسه اومدم خستم، تا یه غذای نخورم حال ندارم اشکال ندارم نمازو بعدشم میخونم، اما مهم اینه که نمازمو میخونم، این مهمه، نمازمو میخونم، غیر از این نیست، نماز نخونم تو کارم نیست، چون قطعا امام زمان من نماز میخونه. دقت کنید این رعایت سطوح ایمانیه، رعایت سطوح ایمانیه و دین اینو محترم شمرده. خانواده‌ای که خود شیفته نیست، خانواده‌ای که کریمه، خانواده‌ای که اینو رعایت میکنه، همسایه‌شو محترم میشمره. وای چقدر این قصه تلخی تو مشهد ما بود. مثلا فرض کنید یک محله‌ای روزه میگرفت، روزه سیدش فرما سلام الله علیه، خب بعد که روزه تموم میشد طبیعی میشینن صحبت میکنن، خب چه خبر، کی اومد کی نیومد، یهو دوربین میره هر سال رو دو سه تا همسایه اون بدتر. اینو چرا شکر نمیکنن به نظر شما؟ مشکل اعتقادی دارن؟ نکنه معتبر نیست؟ اصلا تو خونهشون چه خبره؟ نیست اصلا اینا. دقت میکنید ما به این میگیم هیچ ما نمیتونست میگفت هی گفتیم هر سال بله در این محرم توفیق داشتیم و الحمدلله همسایه تجربه میکردیم، تا یه روز دیدیم که یه آمبولانس اونجا پارک شد. چی شده؟ دیدیم یه بران کارت آورد، یه جوان 38 ساله معلول قطع نخا با یه پیرمردی که اون پیرمرد فقط بیرفت این سالا میومد، بعد دیدیم این طفلی نمیتونست اینو که بذارتش کنار که بیاد روزه سید بشود. خبر ندارم شاید او بیش از من اینکه روزه سید و شهدا میگیره بنده سید، بنده خدا و مطیع سید و شهدا است. ما به این خانواده خود شیفته. خب چرا زنگ درشو نزدی؟ چرا با خودت گفتی شاید روزه من باعث آزار و اذیت اونه که نمیاد و شاید بشه؟ چرا همیشه اولین گزینه که انتخاب میکنم آخرین گزینه است؟ دیدم بچه معلولش رو بردن از این قصه ها زیاد بین ما دیگه. خانواده مذهبی با کرامت، خانواده مذهبی مقابل تواضع نیست، خانواده مذهبی کریم کنار تواضع. خدا توفیق داد رفتم پیش سایز علما تو مشهد و رضا، الحمدلله توفیق مضاعفی هم داد، صفحه اولی استاد پیش سایز مرد بزرگ از علمای بزرگ مشهد. خدا همه علمای خوب ما را حفظ کن. گفت که اونی که تکبیرت و احرام گفت، خب نماز ما شروع کردیم الله اکبر، بی ادب تو مسجد پیغمبر، تو مسجد خدا اینطوری خوابیده دست به چونه میکروفون گرفت داره الله اکبر میگه. گفت تا ته نماز به آدم آخر زمان تو رو خدا بی حیایی به مسجد پیغمبر هم کشیده، به مسجد خدا هم کشیده. این امام جماعت توی تذکر نمیده، حالا این نماز قنوت و سجود و نمیدونم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. خب با خودم گفتم سلامه رو که دادم گوش اینو بیرم بی ادب امر معروف و نهی از منکرم که جزء واجباته. گفت تا سلام تموم شد دیدم این طفلی این یک چرو خزید، رفت یه گوشه وایسا مهر رو برداشت رد پیشانیش. دیدم این بچه از کنار به پایین اصلا پا نداره، پا نداره که بشینه، اون نشسته من فکر میکنم خوابیده. بعد باید بگیم تقبل الله اعمالکم، ما رو هم در صلاح فراموش نفرمایید. این قصه قصه ماست، اون فقا قصه ماست. باور کنید این حد فکر کردیم آدم ها خوابیدن، ما اینکه نه نخوابیدید بیدار بود. باور کنید این حد فکر کردیم مردم بیدینن، باید تقیق دیندار بوده، دل خوش سیری چند درگیر زندگی خودش بود. هیچگاه پیغمبر خدا نایستاد مردم رو از بالا ببینه. به امیرالمومنین گفتن که من تو لبنان یک دانشجوی مسیحی ازم پرسید که تا بهترین وصف از پیامبر شما چه وصفی؟ من اینو بگم. از امیرالمومنین پرسیدن که پیامبر خدا رو وصف کن تو نهج البلاغه. فرمود که پیامبر خدا کان رسول الله طبیباً دواراً به طبه. میدونی پیامبر خدا کی؟ طبیب بود، اما نه طبیبه که بیمارا بیان خدمتش. او میره پیش بیمار. دوار یعنی چرخان، یعنی گردان، یعنی رقصان. داروش هم همیشه زیره بقیدش. اسم داروش چی بود رو فرمان؟ اخلاق خلق محمدی.
الله
در تعاملات اجتماعی ما از همین مقوله باید استفاده کنیم. در این مسیر تشبیه بردم، یک پیر مردی رو دید پیغمبر تو حدیث هست. اعرابی، عربی یک تعبیر خیلی قشنگی نیست، یعنی کسی که دور از تمدن و فهم و ثقافت و فرهنگ و این چیز هست. میگه که حضرت فرمود یه پیر مردی رو دید، حضرت به او اسلام رو عرضه کرد، اون نپذیرفت، گفت حالا بشین یه خورده حرف بزن. از پیغمبر پرسید خدا تو به من معرفی کن. حضرت شروع کرد زیر یک درخت خدا رو به او معرفی کرد. حدیث از پاشو دراز کرد این پیرمرده، پای راستش به پیغمبر گفت شمل یه خورده ماساژم بده. پیغمبر شروع کرد ماساژ دادن پاش. یه پیرمرد عربی در حین ماساژور بودن پیغمبر چی هم بود؟ مبلغ توحید. تو حدیث از یه خورده که پاش الحمدلله آروم شد گفت یسرا یسرا، حالا چپه، پای چپ درست. پیغمبر هم ماساژ میداد هم خدا رو معرفی. الحمدلله ماساژ موفقی هم بود، چون گفت آمن تو به ربک، ایمان آورد. قصه ما همینه. تو ارتباطات مذهبی یکی از مشاکلی که ممکنه گریبان من رو شیطان بگیره همینه که من مذهبی معجب باشم. عجب فاسد میکنه گوشت ایمان ما. این حدیث رو همه جا نمیشه، خطرناک. امام صادق فرمود گناه به همراه استغفار برای من برای خداوند ارزشمندتره تا عبادت به علاوه عجب. من اگر نمازم صبح قضا شد بیدار شدم گفتم خاک تو سرم، نمازم رفت، این برای خدا ارزشمندتره تو اگر نماز خوندم از در خونم اومدم بیرون مردم اونجور رو دیگه بدا کن. نماز داشتم خونده ایرام بکنم ما کردم دیگه موفق میشیم. عبادتی که تش اوج باشه در مقایسه با خطایی که بعد خواهد تو سرم باشه پیش خدا اون پایین تر از اینه. این نگاه پیغمبر به دین به دینداران، این رعایت سطوح ایمانی، رعایت لیول ها و مستوی های ایمانی، یا حتی معکوسش گاهی ممکنه یه جوانی باید رعایت والدینش رو بکنه. میگفت رفتم حج، خدا توفیق داد یکی از والدینم همراه بود. خب همه رفقا تمام دلخوشیشون این بود که خب الحمدلله فلان دعا رو باید خون، فلان کار رو باید کرد، فلان کار باید. اما من که خدا به این لطف کرده بود یکی از والدین رو همراه خودم آورده بودم حج، بلکه بهتر بگم والدینم منو با خودشون برده بودن حج، تمام هنرم این بود که ویلچیر مامانم از یه جایی ببرم که تق و توق جاده ازیتش نکنم. آفرین، تو باید همراه این مامانت یا بابات باشی اینجا، نه اون. و مطمئن باش اون ساکری میگه حساب کتاب میکنه، او خوب حساب کتاب میکنه. من صبح یه جایی جلسه داشتم دیروز، وقتی اومدم یه خانمی فهمیدن من دوتا کاری دارم سن بفهم. در برای مادری خورده صحبت کردم، گفت که مادر شوهرم ویلچریه، یه هفته است میگه منو ببر روزه. من میگم به من چه؟ بعد میام روزه، بعد میگم مامان خودم که نیست، فرده و بهم سوال کرد واقعا طفل که من این مادر شوهرم مکلفم یا نیستم؟ سوال علمیه، جوابش چیه؟ واقعا مامانم که نیست، که مامان حاج آقاست، مامان حاج خانومه، خدا انشالله هر دوشون نیست. من ویلچر ایشون، از من که خدا نخواسته که. جوابش چیه؟ جوابش اینکه قطعا مکلف، نه اینکه خوب است حسن نتون، قطعا مکلف. مامان و بابا تو خط پیش پیغمبر خدا تعریف دارن، فرمود الام امان و الاب و ابان، بابات دو نفره، مامانت دو نفره، مامانت و مامان محبوبت، بابات و بابای محبوبت. بابای محبوبت یعنی کی؟ یعنی پدر خانومت، پدر شوهرت، مادر خانومت، مادر شوهرت. تا بگو نعل به نعل، فقهیاشو نمیگم و اخلاقیاشو میگم. گفتم بیارش خانم رو روزه و بخواد در حق دعا کن. گفت مادرم مرحوم شد. گفتم بخواد در حق دعا کن، مادر اتفاق نمیکن. تا بگو نعل به نعل. خب این خانواده با کرامت، خانواده با کرامت تو فرهنگ سید الشهدا سلام الله علیه، پس کرامت یعنی آقایی و یعنی خانومی، یعنی تواضع، یعنی اعتدال، بدون عجب، بدون عجب، بدون عجب. اگر من یک رفتار دینی دارم میکنم مقید به یک رفتار دینی هم، الحمدلله رب العالمین، احساس میکنم قدری دوز غرورم بالا رفته، خیلی مراقب باشم. تو دین گفتن چگونه بشکن غرورتو، ما جلسه شاید جلسه رو غرور هم صحبت رو نمیدونم اگه مجالی شد. غرور شکونی تو دین یک فرهنگ خیلی خوبه. کوچولوتر از الان که بودم یک بازی میکردیم گردو بشکن، بازی غرور بشکن یک بازی بسیار مهمی، غرور شکونی. حضرت سعید خیلی باز تونتر میفهم و من چیدن شاق غرور، شاخ غرور تو بچین چجوری؟ یا امیر مومنین خودش فرموده، شاید با هم بحث کنیم، من چه کنم غرورم میریزه، چه کنم غرور زدایی میکنم، شاخ رو بایی میکنم. نکته مهم نیست، نکته بسیار مهم نیست. در میان زن و مرد چی؟ پدر و مادر رو مثال زدیم و بچه ها رو مثال زدیم، گاهی اوقات این موضوع در قصه همسران به وجود میاد، قصه همسران رو بشونه. یه نکته که ما آقایون خیلی میدونم، الحمدلله همه رو میدونیم، خیلی خوب میدونیم به لطف این جلسات، اما تذکار دیگه، فذکر این نفعت ذکر، یکی از مباحثی خیلی خوبه که بتونیم اینه که سنجه ایمان خانومامون تو نگاه خداوند خیلی ممکنه با سنجه ایمانی که من ایمان اونا رو وزن میکنم فرق کنه. چی گفتی؟ خیلی قلوم بگفتی، نفهمیدی. یعنی خدای متعال واسه ایمان خانمامون یه جور اعتبار و ارزش قائله واسه یه کاراشون، ممکنه من آقای اون خونه اون اعتباری که خدا واسه یه خانمهای ما قائله من قائل نباشه. من چی کار میکنم تو خونم دیگه راحت، من طفلی از صبح کرده سر میرم تا بام شد میاد. اما خدای متعال که نگاه میکنه، نوع نگاهش به ایمان بانوان رو متفاوته، به شرطها و شروطها دیگه. جهاد سختترین فعلیست برای مردان، جهاد و جهاد و باب فتحه الله لخاصت اولیاء نجوه هست. خب یه خانوم ما دائم تو خونه مشغول جهاده، اسم جهادش چیه؟ حسن و تبعول. من قصد دارم یه شد در روی صحبت کنم مستقل. حسن و تبعول، حسن و تبعول بخواهی معنی کنی میشه خوب خانداری. شوهر تو خونه است، جز به خونه است، بچه ها جز به خونن، خود خانم جز به خونه است، کل خونه جز به خونه است. بذاری دقیق ترین کلمه هست حسن و تبعول، خوب خانداری. اینو خدای متعال واسه بانوان ما ملاک ایمان قرار داده. خطکشش کنیم چه خطکش های امثال من فرق کنه، خدا اینو قرار داده. یه بانوی بانوی، یه خانون خانون، وقتی خدا میخواد ارزیابیش کنه بر اساس میزان خوب خانداری میسنجدش. حالا اگه این خانون جلسه هم اومد و کلاس هم رفت و فلان کار دینی رو هم کرد هم نکرد، از ایمانش هیچی کم نداشت. این من دارم استراحت میگوی که ما قاطی میکنیم. اگر یک بانوی متکای قوی همسرش شد که الان وقت شمردنش نیست، میشمرید هشت آیتمه، هشت آیتم تکیه‌گاهی که یک مرد میتونه به سلسله جبان هیمالیای همسرش تکیه کنه. تو هشت آیتم قرآن فرموده است سکونت، تکیه‌گاه، آرامش. این خدا ملاک دینداری بانو قرار داده. و اگه همه کار رو بکنه تو اینجا بلنگه، تو نگاه خدا نمره نمیاره، تو نگاه ما خیلی ممکن نمره بیاره. ما چهره ماندگار به نمره میدیم، خانومایی که میاریم روستن میرن چهره ماندگار معرفیشون میکنیم، یک کدومشون رو حداقل من یادم نمیاد، اگه هست شما بگید به عنوان یک بانو بهش نمره داده باشی. هیچکی. یا چون طبیب موفقیه، یک نمیدونم بیزنس بامن موفقیه، یک آرتی داره، چه میدونم یک فنی داره. به فنونشون نمره میدیم، اصطلاحا به نقوششون نمره میدیم، به نقشی که در جامعه ایفا کرده نمره میدیم، اما نه به هستیش نمره نمیدیم. خدا میگه من به بانو بودن یک بانو نمره میدم، نه به نقوشش. اگه ما مسیر رو معوج بگیریم، کج و مش بگیریم، میشه همین فضایی که توش داریم زندگی میکنم. یعنی یه بانو شاید خوشش نگه اصلا به اونگل خانه داره، اما خدا متعال میگه بالاترین وصفی که یک بانو میشه گفت یعنی خانه دار، چون تو خانه همه هستن و داشتن همه بزرگترین مسئولیت عالمه که آقا توانشو نداره، فقط از پس بانو برمیاد ولا غیر، ولا غیر. و این در عهده یک مرد بزرگه که اگر بانوش توی این امور خدا لطف کرد بر سر اون مرد این تاج منت رو گذاشت که دید یه بانوی در درون خانه من هست که تکیه‌گاه منه، آرامش منه، سکونت منه، باید علی دوام شاکر خدای متعال باشه، هم شکر رو به همسرش بگه هم به خدای متعال عرض کنه. خدای اونی که باید بدی لطف کردی، چون اگه اینو لطف نکرده باشی هر چی بدی باز به بن‌بستر میخوری، به بن‌بستر میخوری. وقت ما زودتر از اونی که فکر میکنیم به پایان رسید و خواهد رسید بحث رو جمع میکنیم. چه گفتیم؟ گفتیم کرامت در فرهنگ سیدک و شهدا سلام الله علیه، یعنی آقایی، یعنی خانومی. فرق کرامت با خودشیفتگی و غرور این بود که آدمیان در عین اینکه خود رو کریم و آقا میپندارند، مردم بودن و آدم بودن آدمیان رو فراموش نکنند، تعامل عادی با مردم دارند و مردم رو حتی از خود بهتر میدانند. اون که گفتم ده تا فرماش علی ابن موسا داره، این که میفرماید با هر کی برخورد میکنی گمان نکنی که او از تو پایین تره، دلیلشو میفرماید، میفرماید چون خودتو میشناسی، هزار تو خودتو میدونی که نمره ایمانی چنده، 7 و 75، خودم میشناسم. اما رفتید ممکنه میشناسم، ممکنه نمره ایمانی او 7 و 75 باشه. درباره خودت یقینه، درباره اون احتماله، پس احتمال بده از تو بالاتر باشه نمره ایمانیش. به هر کی که تو جامعه برخورد میکنی، جامعه مؤمنان، نگاه این باشه که اون سطح ایمانیش معلوم نیست از من پایین تر باشه، ممکنه رفقا ظواهر ایمانیش با من متفاوت باشه، اما ممکنه نخوابیده، من فکر میکنم خوابیده، همونی که مثالی که عرض کرد، ممکنه یه بچه معلول تو خونه داره نمیتونه بیاد بیرون و ممکنه معلولیت های مختلفی داره، من اون معلولیت ها رو نمتوجه نمیشه. خود همین کشف توجیهات مردم خودش یک هنره. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل درجهم بل عن بحرك اعداءهم اجمعین. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وأتباعه بشيئته، ولين قلوبنا له ولا تنسنا ذكره وانتظاره والدعاء له والصلاة عليه، ومن علينا بالرضا بالصلاة على محمد وآله الأخيار.
اللهم صل على